بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 25 ایشون بعد از اینکه پاره ای از مبانی هستی شناسی خودشون رو مطرح فرمودن، به تدریج بحث رو از اینکه صرفاً ماهیات مجازاً متحقق باشند بالاتر برده و فرموده که تمام وجودات هم اینها به نحو مجازی تحقق دارند و وجود و موجود حقیقی جز یک وجود نیستش. ببینید ایشون اطلاق وجودات بعد از ورود به صحنه وحدت شخصی وجود میکنه، چنانچه عرفا هم میکنن اطلاق وجودات دارن غیر از وجود حق سبحانه و تعالی. این نباید ما رو مخصوصا در آثار صدر المتعلین، چون ایشون طرح تشکیک خاصی رو در کنار تشکیک خاص الخاصی همیشه میاره، ممکن این آسیب رو به نحو جدی داشته باشه. توجه فرمودید؟ ایشون ما باید مواضع رسمی که وحدت شخصی وجود رو ذکر میکنه به اونها تکیه کنیم. بعد از ورود به این مرحله تعبیراتی مثل وجودات یا مراتب وجود هیچ ضرری به بحث نمیزنه، به دلیل اینکه همین تعبیرات در کلمات عرفا و منظور از وجودات وجودات مجازی هست. یعنی منظور از وجودات پس از این مرحله معنی نسبت در واقع وجود حقیقی به این اشیا هست، که حالا اصلا در فضای عرفانی اصطلاحات خاص داره، مثل نفس رحمانی، مثل وجود منبسط، مثل وجود عام ساری. خیلی تعبیرات مهمی در کلمات عرفا هستش که همین تعبیر وجود در اونها شده. صدرا هم بعد از اینکه اصل مسئله مسلم شده، بعد از اینکه اصل مسئله مسلم شده، از این تعبیرات بهره میبره. بهره گیری از این تعبیرات نباید ما رو دچار آشفتگی بکنه در فهم کلمات ایشون. حالا در هر صورت ایشون در صفحه 292 این مطلب رو تصریح میکنه تقریبا، که چنانچه ما تا کنون در برابر حکما مجازی بودن و اعتباری بودن ماهیات رو مطرح می کردیم با اون معنای دقیق مجازیت و اعتباریت، من بعد می خواهیم این نکته رو تذکر بدیم که وجودات حقیقی هم نداریم. اگر از منظر حقیقت می خواهید نگاه بکنید، وجود منحصر در یک حقیقت هستش و اونم حضرت حق سبحانه و تعالی است، و بقیه چیزها چیه؟ ظهورات ذات او، شؤونات ذات پروردگاره، تجلیات او هستش، لمعات او. حتی گهگاهی تعبیر مثلا مراتب وجود هم شده عرض کردن در ادامه کار، ولی این بعد از اینی که شما وجود حقیقی رو منحصر در یک وجود کردید، و این ادبیات با اون ادبیات تشکیک خاصی متفاوت هستش و باید متفاوت تلقی بشه. تا اینجا که بحث رو ایشون کشون، ایشون در ادامه میاد چیکار میکنه؟ استشهاد میکنه به حرف ابن عربی. هم بله ایشون میگه نفس رحمانی با مظاهر عیناً همونی هستش که ما پیشتر به عنوان وجود تشکیکی با ماهیات ذکر میکردیم. اصلا میگه ایشون یعنی کنه این معنا رو، البته در کار ایشون چند تا الان ظاهر نباید باشه. بعضی اصلا میگن ایشون طرح متوسط خودش رو بر اساس تشکیک خاصی هم الهام گرفته از طرح آیون و عرفا در نفس رحمانی، و این شواهد داره. اگر نگیم که ایشون اصلا از اول همینجوری فکر میکرده که عرفا اینجور میاندیشن، چون گاهی اوقات ممکنه بگی اصلا ایشون مسئله نظام تشکیک خاصی رو از اول فکر میکرده که عرفا همینه میگن، به دلیل عباراتی که اونا تو وجود ساری داشتن، به دلیل عبارتهایی که اونا تو وجود منبسط داشتن، به دلیل عبارتهایی که اونا تو مراتب نفس رحمانی داشتن که حالت تشکیکی به وجود ساری می دادن. بعضی ها میگن اصلا طرح متوسط ایشون الهام گرفته از طرحی است که آیون و عرفا در وجود ساری و وجود منبسط که غیر از وجود حق تعالی هستش، توجه کردید چی خواهم عرض بکنم، این از اون الهام گرفته. اگر نگوییم که ایشون از اول فکر میکرده که اصلا طرح عرفا همینه فقط، بعدها ایشون از این عبور کرده و نشون داده که این وجود منبسط ذی مراتب هم حقیقتا وجود نیست، توجه کردید؟ این عین ربطه که حالا بحث در ادامه خواهیم داشت، این عین ربطه و اصلا حقیقتا وجود نیست و اطلاق وجود بر اونها به نحو مجازیه. الان ایشون میخواد این کارو بکنه. بین ماهیت بله بله نه هیچ فرقی نیست از حیث مجازیت، از حیث تغییری بودن. بله بله این که بله وطن همینجوری. الان ما در مقام این هستیم که بگیم همون وضعیتی که راجع به ماهیات هستش و ماهیات باطلت و زوات هستند و از جنس ذاتیشون از وجود و تحقق نیست، همون بیان رو صدرا میخواد در ارتباط با چی داشته باشه؟ راجع به وجودات داشته باشه. پس این سیر کار صدرا رو شما همیشه در ذهن مورد توجه قرار بدید. ببینید صدر المتعلهین جدای از طرحی که حکمای مشرع داشتن راجع به وجود شناسی، جدای از طرحی که در دستگاه اصالت ماهویا شکل گرفت، یک طرحی ارائه کرد برای نظام هستی که این معروف شد به تشکیک خاصی. یعنی یک حقیقت وجود داریم که این حقیقت وجود تشکیکیه، مرتبه اعلاش مال حق تعالی است، مراتب پایینترش مال چیه؟ مخلوقین هستش. این تر رو داشته، این تر رو اینی که دارم عرض میکنم اگر میخواستیم مستندسازی بکنیم خب بحث به نظرم خیلی جالب و خوبی میشد و مفصل این رو میگفتیم، ولی کد اصلیش دارم عرض میکنم. ایشون این تر رو دو تا احتمال وجود داره. یکی این که با توجه به بحث نفس رحمانی و وجود منبسطی که عرفا میگن غیر از وجود حقه، وجود منبسط وجود مجازیه، توجه کردید؟ وجود این که حالا گهگاهی میگن که اول یه خورده عرفان بخونن بعد اسفار بخونن چیکار باید بکنن، اینجاها فضاش روشن میشه. و این چون بعضی میفرمان که اول فلسفه صدرا بخونن بعد عرفان بخونن، بعض بزرگان بعضی میفرمان اول یه خورده عرفان بخونن بعد صدرا بخونن، به نظر میرسه که یک دوره اول از عرفان نظری خوندن پیش از مباحث مثلا جلد دوی اسفار به نظر می رسه که ضروری باشه، توجه کردید؟ حالا در اصل یعنی این اصطلاح روشن باشه وجود منبسط که اونا میگن چیه. صدر المتعلین قطعاً بحث نفس رحمانی و تشکیک در نفس رحمانی که در ادبیات عرفا تشکیک در وجود مجازی، تشکیک در وجود منبسط تلقی شد، قطعاً اون رو دیده و قطعاً از این معنا الهام گرفته در نظام تشکیک خاصی خودش. منتها دو تا احتمال اینجا وجود داره. یکی این که از اول اصلا فکر میکرده تمام حرف عرفا همینه، توجه کردید؟ تشکیک در ظهور و تشکیک در وجود تلقی کرده، چون عباراتی از عرفا مهم این معنا هستش و اصلا فکر میکرده که عرفا واقعا وحدت شخصی سریانی قائلن، توجه بفرمایید این نکته رو، وحدت شخصی سریانی قائل هستن، اینجوری فکر میکرده و بعد به تدریج براش روشن شده که بابا این وجود سریانی خودش وجود مجازیه و بعد اومده اون وحدت شخصیه عرفانی رو مطرح کرده. یک تحلیل اینه، یک احتمال اینه، اینم شواهد داره ها که از اول اینجوری فکر میکرده. یک تحلیل اینه که نه، ایشون با اقتباس از ادبیات عرفانی یک طرح متوسطی ریخته، اینم شواهد داره، توجه کنید. آدم با تصمیم میگیره کدوم رو ترجیح بده. و اکثر همین دومی رو مطرح میکنن، اکثر هم نمیدونم حالا بیان خاصیشون در این قسمت. دقیقاً بله، دقیقاً در خصوص نفس رحمانی قابل جریانه، مخصوصا این رو جدی میکنه اون تعبیرات وجودی که راجع به نفس رحمانی میگن. بله حالا اون من به اون بحثا کار ندارم که مثلا نفس رحمانی با موجودات چه وضعیتی داره. نگاه کنید اون بحثی که الان صدرا میبینه، صدرا تو کلمات عرفا چی میبینه؟ میبینه وجود منبسطی داریم که این بر اساس کثرت طولی و عرضی موجودات رو پدید میاره، توجه کردید؟ یک وجود ساری داریم که این بر اساس کثرت طولی و عرضی موجودات رو شکل میده. به نظر یک احتمال اینه که اصلا فکر میکرده عرفا واقعا حقیقت وجود رو تشکیکی میدونن، یعنی واحد شخصی سریانی یک وجود سر تا سر عالم رو پر کرده، ولی این تشکیکی و شکن خورده ازش. این یک احتمال هستش که در کلمات صدرا وجود داره. احتمال دیگر این هستش که نه، صدرا دیده این خوب پلی هستش برای ورود به نگاه نهایی عرفا، یعنی یک طرحی به ذهنش زده، تعلیمیه، چون چه خودشون یه جا تصریح هم میکنه، توجه کردید؟ نه در خصوص این مسئله، به طور کلی میگه من به نحو تعلیمی کار میکنم، فرقای نهاییم رو آخر میزنم، توجه که حالا ممکنه بگیم نه، یک طرحی رو اقتباس کرده به عنوان طرح نظام تشکیک خاصی، یعنی ذو مراتب بودن حقیقت وجود، این معنا رو مطرح کرده و بعد آرام آرام ما رو داره بر اساس همین بستر وارد میکنه به وحدت شخصی وجودی که عرفا مطرح میکنن. با توجه به این دو احتمال انسان میتواند عبارت ها رو بهتر حل و فصل بکنه و جلو بره. درسته، من ماهیات میگیم، من همینطور ایشون داره دیگه، ایشون همین میخواد بحث کنه که نسبت معنا میکنه، اون خود نفس زور اضافه اشراقیه، اضافه اشراقیه معنا میکنه و اضافه اشراقیه رو توهی از وجود بودن معنا میکنه و در ذیل این نسبت و اضافه اشراقیه هستش که اون نفادهای ماهوی شکل میگیره. حالا ما یواش یواش باید جلو بریم ببینیم ایشون مثلا وقتی میگه، ایشون در واقع میگه یک وجود داریم، یک ظهور داریم، یک مظاهر، عرفا همینه میگن، یعنی ما باید اون حقیقت ظهور رو تبیین بکنیم. من من خالی از وجود، از جنس وجود نیست، بله از جنس وجود نیست ولی موجوده واقعا. بله بله من بله بله میشه دست بگیرم، بله در ادامه باید همین به همین کار باید بکنیم. بله این نکته باید برای ما روشن بشه، ایشون قطعاً داره دیدگاه عرفا رو در این صفحات میگه، این نکته مهمه. یعنی ما باید متن‌هایی رو تأکید بکنیم که در این متن‌ها نشون بدیم ایشون تو همون دستگاه تشکیک خاصی حرف نمیزنه، ایشون دیگه در این معتنها داره عبور میکنه از این سطح و میخواد وجود و موجود حقیقی رو فقط یکی بدونه و اونم خداوند متعال، و بقیه چه ماهیات باشن چه ظهورات باشن همه اینها در واقع به حیثیت تقییدی حق سبحانه و تعالی واقعیت دارن، نه به حسب جنس ذاتی خودشون. و لذا الان ما این تعبیرات رو که مثلا دیروز خوندیم میخوایم روی این نکته تأکید کنیم که مراقب باشیم این با دیدگاه پیشینی که وجودات رو حقیقی میدونست، تعبیرات وجود حقیقی هم داره تو جلد اول، جالبه آقا همیشه این گیج کنندگی در عباراتشون هست، همونجا تعبیراتی میاره که آدم فکر کنه حرف عرفا رو داره میزنه، ولی اونجا گفته حقیقتا تمام اینها وجودن و بعد میگه ماهیت ها از اینا انتزاع میشن، توجه کردید؟ ماهیت ها از اینا انتزاع میشن. حالا یک تعبیر این استش که ایشون ماهیت ها رو به حیث تقییدی موجود میدونه ولی وجود ها رو حقیقتا موجود میدونه، این میشه نظام تشکیک خاصی، ولی الان حقیقتا فقط یک وجود رو قائله. این تعبیرات رو باید توجه کنین. کما سر را در ادامه ایشون چیکار کرده؟ بحثی که خودشون مطرح میکنه میگه عرفای محقق هم همین نکته رو قائل هستن و اصلا من این بحث رو از عرفا اتخاذ کردم، عرفایی که مد نظر به نحو مشخص جناب محی الدین ابن عربی مد نظرش هست. کما صرح به لسان و بعض العرفا به قولی اد، اعتنایشون به محی الدین به نظر میرسه که به نحو جد وابسته هستش به نوع نگاه شیخ بهایی به محی الدین ابن عربی. راجب فرمودید الاخیران هم یه پایین نامی راجب دیدگاه های شیخ بهایی در فضای عرفانی شکل گرفته، البته اون پایان نام متوسط بوده ولی در هر صورت بد نبوده، بیش از این خیلی قوی تر از این میشد کار بشه، ولی در هر صورت این مهمه به هر ایشون شیخ الاسلام بوده، شیخ بهایی خیلی قابل توجه بوده در همه فضاها، در فضاهای فقهی اصولی اینها. ایشون صریحا قائل به وحدت شخصی وجود هست، مبانی عرفانی رو قبول داره. چقدر تجلیل میکنه از ابن عربی، با چه عظمتی از ابن عربی یاد میکنه در کشکولش در جاهای مختلف. به احتمال بسیار قوی نوع نگاهی که در صدر المتعلهین نسبت به عرفان و به خصوص در ارتباط با ابن عربی شکل گرفته تحت تاثیر جناب شیخ بهایی باشه، گرچه میرداماد هم بیده، ولی میرداماد این نحوه با ابن عربی برخورد نکرده، یعنی این نحوه این مقدار خضوع نشون نداد در مقابل ابن عربی، ولی شیخ بهایی خضوع بسیار جدی نسبت به ابن عربی نشون داده. کما سر ربی بله 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 استادش دیگه بله وجه نقلیه، ولی این جدیه، یعنی در کار شیخ بهایی اعتنای به عرفا به طور کل و اعتنای به ابن عربی به نحو خاص جدیه. در کشکولش هست، در جای دیگه رو من دقیق یاد ندارم، در کشکولش هست، در اشعارش مثلا هست، در حالا متون دیگه باید مجددا مراجعه بکنه که به چه نحو هستش. و در حسرت این اعتنای جدی به شخص ابن عربی از شیخ بهایی به نظر من تأثیر شدید در شخصیت جناب صدر متعلین گذاشته. کما صرح بهی لسان و بعض العرفا به قولهی، چنانچه تصریح کردم به این مبنا لسان بعضی از عرفا، منظورش بعضی از عرفا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی است. و این متنم مال متن اواخر فصل یوسفی صفحه 230 هست، 691 از چاپ مرحوم آقای آشتیانی 691. و این رو هم دوستان توجه داشته باشن که این متنی که الان نقل میشه خیلی توسط صدر متعلین دست خورده، یعنی همراه با حذف و افزوده هایی است و باید مراجعه بخشی رو میگم و دوستان میتونن مراجعه صفحه 691 جلد. خیلی خوب، بیان محی الدین در اینجا من میخونم و اون استفاده که ایشون میخواد بکنه رو عرض میکنه. فالمغول علیه سوى الله او غیره او المسمى بالعالم هو بالنسبه الیه تعالی کالظل للشخص. فالمغول علی یعنی اون چیزی که درباره او گفته میشه سوى الله، یعنی ما سوى الله، یا گفته میشه غیره یعنی غیر الله، او المسمى یا اون چرا که میگن عالم، هو بالنسبه الیه تعالی یعنی همه اینها در مقایسه با حضرت حق کذل للشخص. این کذل رو هم قیصری تو اونجا توضیح داده که چرا گفته کذل نگفته ذل، این تشبیه برای چی آورده که اونجا توضیح میده که چون سایه یه نحوه استقلال داره از خود شخص، اینجا ما اون وجه مقربیت رو فقط باید نگاه بکنیم. اون وجه مقربیت چیه؟ اون عدم استقلال محض سایه نسبت به صاحب سایه است. البته ظرائف رو باید توجه کنیم، این که اولا سایه غیر از صاحب سایه است، اصل مغایرت درسته، ولی وابست اصلا شما وقتی سایه رو با صاحب سایه حساب بکنید اصلا کنه میخوای بگی چیه، توجه کردید هر چی هست این صاحب سایه است او چیه مثلا، ولی از یک جهت نمیتونی بگی هیچیه محضه مثلا تو ذهن من شکل گرفته، واقعیت اصلا نداره. نه واقعیت داره، ولی چقدر تفاوت داره واقعیت داشتن اون شاخص در مقابل واقعیت داشتن این چی؟ این سایه اون شاخص خیلی فرق میکنه. از این تشبیه میخوان اون نکته خود، مثلا در این تشبیه میخوان بگن در یک سایه ما سه چیز داریم، یکی که در ادامه میخوایم استفاده کنیم، یکی اون شاخصه، یکی خود اون ذل و سایه است، یکی اون چیزی است که این سایه روش میفته. توجه کن به این ترتیب میخوان ذل رو از دو چیز تفکیک بکنن، یکی از خداوند متعال میخوان تفکیک بکنن، یکی از اون مظاهر و ماهیات میخوان تفکیک بکنن. میخوان بگن این ذل میفته، این در واقع تعبیر تسامحی که میفته روی اون، نه اینکه اونجا چیزی باشه، یعنی از در واقع تشکیک طولی و کثرت عرضیش ماهیات آشکار میشن، ماهیات شکل میگیرن. کنهشون میگه با نور ذل که خودش نور مجازیه چیا روشن میشه؟ ماهیات روشن میشه، آشکار میشن. وجه مبعدش ایشون میگه نگاه کنید سایه و سایه به سایه، مثلا شاخص اینجا سایه اونجاست، توجه کرد، یک نوع استقلال وجودی کنه براش فرض میشه، در حالی که اینجا معیت وجود داره، معیت غیومیه است. این نکته رو توجه باید بکنیم. میگه که کذل لشخص فهوه ذل الله، این فهوه رو بزنید به اون ماسو الله غیر المسمى بالعالم، یا همون ذل، همون بذارید به ماسو الله غیر، اینو بهتر. فهوه ذل الله، پس معلوم میشه ذل الله اون تعبیر دقیقش کذل بودا، الان میگه خواهد دیگه کاف رو گفتم دیگه تمام، پس معلوم میشه این چیه؟ ذل خدا هستش، سایه خدا هستش. بعد اینجا را نگاه بفهمید که فهوه، بعد حاشیه حاجی را نگاه بفهمید، فهوه عین نسبت الوجود الالعالم. اینجا تعبیر عالم بدون اینکه تصریح بشه عوض شده، یک بار به خود این ذل گفته شده عالم در سطر قبلی، ولی الان عالم به اون بخش مظهری گفته شده، که اینم اطلاق خیلی شایع در کلمات عرفاست، یعنی به خود اون ظهور که همون ذل باشه بهش نمیگن عالم، به اون اشیاء شکل گرفته به وسیله این ظهور میگن عالم. لذایشون میفرماد فهوه عین و نسبت الوجود الالعالم، این عین، این هوه رو بزنید به ذل، این ذل الله عین همون نسبت وجود است به عالم. این نسبت وجود رو قیصری معنا کرده به وجود اضافی، همون وجود مجازی، همون ظهور که یواش یواش به تحلیل رو به تحلیلش باید برسیم، همون عین رفت بودن. توجه کردن که من نمیخوام از ادبیات صدرایی استفاده کنم، چون بعدن تا اینکه خود ایشون بپردازه این معنا را، توجه کردن، همون وجود منبسط، همین که ذات باری تعالی جنبه آشکار کنندگی به اشیاء، این جنبه رو میگیم، این حیث رو میگیم، این حیث آشکار کنندگی نسبت به ماهیات و اشیاء. نه 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 نه، الان در ادامه از ایده میاره، مرآت هم میاره. آینه بهتره خیلی از اوقات، آینه برای بیان کمالات صاحب صورت خیلی عالی تره. ذل رو فقط از این جهت در نظر میگیره، توجه کردی؟ ذل رو چون در آیات قرآن همیشون اینا میخوان استفاده کنن که اون کیف مد ذل، توجه کردی؟ این تشبیه ریشه در واقع آموزهای دینی داره، چون در مرآت هم هست، منتها این تشبیه ها یک جهت یکسانی داره و یه جهت های تفاوت داره. خیلی چیز جالبیه، یعنی بحث خیلی خوبیه. مثلا بحث همون موج و دریا یک وجه کاره، مثلا موج و دریا از یه جهت از این مثال ذل بهتره، چون معیت غیومیه بهتر رسونده میشه، ذل هم از یه جهاتی بهتره. توجه کردید؟ اون آینه چه بسا بگیم که از جهات متعدد تفضیل داشته باشه بر تمثیل های دیگه. چه بسا شما شاید با خودی نمیگی، این میخواد، یعنی شما میخواد بگید ذل این نکته هم داره که اصلا شما ذل رو ببینی اصلا چقدر مبهم صاحب ذل، توجه کردید؟ ولی باز تو آینه چی؟ نه، خیلی صاحب در واقع صورت واضح تر میشه. اصلا کنم که اینا وجوه متعدده این تمثیل ها هستش. میفهمات فهوه یعنی فهوه یعنی ذل، این ذل عین نسبت وجود مجازی اضافی به عالم، اینجا عالم رو غیر از ذل گرفته. اینجا شما میتونید چند تا از صدرو که نذاشته، ولی اینجا خیلی حذف کرده، عبارت رو حذف کرده. فمحل ظهور هذا الظل الالهی المسمى بالعالم، میفرماد محل ظهور این ظل الهی. باز نگاه کنید، این المسمى بالعالم رو شما میتونید بگیرید اون محل منظوره، میتونید بگید چی؟ این ظل من منظوره، چون در سطرهای قبلی هم عالم رو یک بار به ظل گفته، یک بارم به چی گفته؟ یک بارم به اون مظاهری گفته که از ذل آشکار میشه. حالا محل ظهور این ذل الهی که اون محل المسمى بالعالم، انما هو اعیان الممکنات، این هم اعیان ممکنات هستش، اعیان یعنی هم ماهیات ممکنات، یه ویرگول اینجا باشه خوبه. علیها امتد هذا الذل، که این ذل بر این اعیان ممکنات و ماهیات اونها امتداد پیدا میکنه. از اون تشبیه به ذلا که مثلا یه چیزای اینجا هست، این سایه هی میفته روش مثلا و میپوشونه او را. بله دیگه، بله، اینا همیشه تو تشبیهات اینجوریه دیگه، تو تعبیرها باید مراقب باشیم. بله، این محل تعبیر کردیم. آره، مظاهر شده عیان ممکنات. وجود منبسط. حالا عالم رو یک بار بر اون ذل اطلاق کرد در سطرهای قبلی، یک بار بر چی اطلاق کرد؟ بر این اعیان ممکنات اطلاق کرده. میفرماد علیها امتد هاذا ذل، که میفرماد بر این اعیان ممکنات این ذل امتداد پیدا میکنه. بعد اینجا یه تعبیر داره میفرماد فیدرک من هاذا ذل به حسب ممتد علیه من وجود هاذه ذات. این دلیل کم غلق داره این متن و عبارت. اصل مسئلهش این است که ایشون میخواد بگه این اعیان ممکنات مظلمت و ذاته، این خودشون آشکاری ندارن، خودشون قابل درک نیستن، ظهور به نحو بذات ندارن. کی اینها آشکار میشن؟ اون وقتی که این ذل بر اونها مبسوط بشه. هر وقت ذل بر اونها بس پیدا بکنه، این ذل برای، چون این ذل ظهور حضرت حق سبحانه و تعالی است، گرچه خود این ذلم که ظهوره بهره ذاتی از وجود نداره، ولی سنخ ذاتیش ظهوره و این سنخ ذاتیش که ظهوره موجب چی میشه؟ منور شدن حقایقی میشه که مظلمت و ذات هستش، یعنی اونا رو مستنیر میکنه. در واقع این ذل حضرت حق نور خداوند سبحانه، الله نور السماوات والارض، همون وجه پروردگاره. این وجه پروردگار و این نور موجب آشکاری حقایق مظلمت و ذات میشه که ایشون میفرماد نه، سایه اگه دقت کنید سایه نور ممزوج با تاریکیه، نور ضعیفه.
قبلش خیلی روشن‌تر بود،
نه نه نه، قبلش اصلا موجود نیست که، تا سایه اینجا توجه داشته باشید، نه اصلا هیچی نیست.
تازه شکلی که
آره از باب تمثیل میفرمایید اشکال نداره، همون محلش همون شکلکاییه که در میاره، توجه کردید؟ اون شکلکای محل واقعیش همونه. بله از یه جهت هم بس من محل نبود، این محل به این معنا که همون چیزهایی رو که سایه شکل میده، از یه جهت دقیق‌تر همین میشه که شما الان مطرح فرمودید. علیها امتد از فیدرک من هاذا الذل به حسب ممتد علیه من وجود هاذه ذات ولکن به نور ذاتی وقع الادراک لان اعیان الممکنات. این تعبیر رو اولا بین وقع الادراک با لان باز سه تا نقطه چین بذارید، یعنی چیزی رو حذف کرده. این لان اعیان الممکنات یک کمی عبارت ها رو تغییر داده ایشون، اصل محتوا هست ولی یک کمی تغییر داده. حالا در هر صورت ببینید فیدرک من هاذا الذل، از این ذل درک می شود به حسب اون چرا که امتداد بر او پیدا کرده. یه کمی غلق داره که این عبارت چی میخواد معنا بشه. به قرینه عبارت های بعدی آدم احساس میکنه میخواد بگه که خود اعیان ممکنات و مایاد مظلمت و ذواتن، به حسب این ذلی که برش منتشر میشه آشکار میشن. توجه کردید؟ ولی که خود این متن بود و بعدی ها نبود، آدم ممکن بود جور دیگه این رو بنا کنه. فیدرک من هاذا الذل به حسب ممتد علی، به حسب اون چیزی که امتداد برش پیدا میکنه. الان ظاهرش اینه که علیه رو بزنه به چی؟ ذل. خودی که سخت میشه. به حسب ممتد علی من وجود هاذه ذات. این من وجود هاذه ذات همون بیان ممتد علی هستش و این محتوای امتداد نشون میده که این من وجود هاذه ذات منظور وجود مجازیه. توجه کردی؟ همون ذل مد نظره، لذا علی رو باید به اون اشیایی بزنیم که این ذل روی اونها میفته. توجه کردی؟ خب به حسب وجود مجازی که بر اشیا میفته اونها آشکار میشن، ولیکن به نور ذاتی. این به نور ذاتی در خود متن خصوص داره به اسم نور، یعنی به اسم نور پروردگار. اینجا فرموده ولیکن به نور ذاتی، یعنی نور ذاتش که همون اسمه، اسمی از اسمای اون ذات پروردگاره. ولیکن به نور ذاتی و غل ادراک، به نور ذات پروردگار ادراک روی میده. چرا؟ این اینجا فضا رو واضح میکنه. لأن اعیان الممکنات لیست نیرتن، اعیان ممکنات نیر نیستن بلکه مستنیرن. لأنها معدومتن، چون اعیان یعنی ماهیات ها، ماهیات ممکنات نیر نیستن چون اینا معدوم هستن، یعنی به حسب ذات معدومن. و این اتصافت به ثبوت تو دستگاه صدر متعلم، این اتصاف به ثبوت یه معنا خاص پیدا میکنه. شما اون متن خصوص نگاه بکنید، این چیز دیگه است. نه اون ثبوت میخواد بگه ثبوت در حضرت علم رو داره میگه، ولی ایشون چه استفاده ازش میکنه؟ منظورش از ثبوت یعنی هیچ حظی به لحاظ ذات از وجود نداره، به لحاظ ارتباط و مایی به حقیقت وجود مجازم بهش میگیم موجود. و این اتصافت به ثبوت بالعرض لا بالذات، اگرچه این مایات متصف به ثبوت، ثبوت در کار صدرای این همون وجود، اگرچه ماهیات متصف به ثبوت می شود به نحوه بالعرض، لا بالذات، یعنی حتی بعد از انتصاب به حضرت حق و امتداد این ذل، بازم ذاتن ماهیت بهره ای از وجود نمی بره. ازل وجود و نوران و ما سواه و مظلم و زواد. چون بالعرض رو من الان در خواهد چه بس رو داشته باشه، الان من یاد ندارم که بالعرض رو در واقعیشون داره. نگاه کردن دیشب یا دیشب یا اون شب قبل که داشتم مطالعه میکردم، ولی نمیدونم این رو ایشون داشت یا از افسوده نداره. نگاه کنید خواه و این اتصفت به ثبوت بعدش داره، لکن لم تتصفه. حالا بعد یه شو بخون، متن رو بخونید، شر نه، درسته. یعنی پس بلرز رویشون اضافه کرده، میفرماد و این اتصفت به چون تو اون دستگاه که نگاه اصلا اون متن، یعنی منظور ثبوت یعنی عیان ثابته اینا، لنها معدومتون و این اتصفت به ثبوت بالعرض لا بالذات، از الوجود و نوران، یعنی ذاتن نوره، و ما سواه و مظلم و ذات، و ما سوای وجود ذاتن تاریک و مظلم هستش. پس اعیان ممکنات و ماهیات ممکنات اینها به حسب نور وجود است که آشکار میشوند، نه به حسب ذات خودش. از این فما یعلم من العالم الا قدر ما یعلم من الذل، این رو داخل پاورقی بره، چون ایشون خودش وقتی به خودش حرم میده چه نقطه چین بذاره، ما هم اینجا نقطه چین میذاریم. توجه کردید؟ فما یعلم من العالم به عنوان در واقع پاورقی باشه، تا از کتاب ما صفحه 293 سطر آخر که داره که و الیه یرجع الامر کله، تا اینجا. بعد مالا مطالعه میفرمایید، فایل هم هست میتونید مراجعه کنید، شروع هم هست میتونید مراجعه بفرمایید. فکل ما تدرکه فهو وجود الحق، هر چرا که درک میکنی وجود حقه. این قسمت هایی که تصریح به بعد شخصی وجود داره رو میخوام تاکید بکنم. ندرکو داره مال شما اینجا چی داره متن اصلی؟ تدرکو داره یا ندرکو داره؟ فما فکل من چون تصریح کردم به تدرکو، فکل ما تدرکو فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات. بله؟ نه نه، از این طرف چرا خواه این حوزه هم مطرح دیگه، هر چی که شما مشاهده می کنید وجود حضرت حقیق و از شخصی هست دیگه. این علم و درک باید منفعل از به نه 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 نه، اون چون وحدت وجود است، وحدت شهوده. توجه کردید؟ می فرماد که فکل ما تدرکو، هر چرا که شما درک می کنی فاوا وجود الحق فی اعیان الممکنات. بله؟ این درکو داره و من یه تصحیح کردم، احتمالاً تصحیح از استاد حسن‌زاده باشه، حالا بعدم باشه. فکل ما تدرکو فهو وجود الحق، یا ندرکو و وجود الحق فی اعیان الممکنات. فمن حیث هویت الحق هو وجوده، از حیث هویت حق وجود حقه. همه اشیا، همه اون چرا که در عالم هست به شما درک میکنی، از حیث وجودی هویت حقه و وجود حقه. و من حیث و اختلاف المعانی و الاحوال المفهومه، اینجا بعضی از کلمات رو جناب ملا صدر اضافه میکنه، و من حیث و اختلاف المعانی و الاحوال المفهومه منها المنتزعت عنها به حسب العقل الفکری و القوه الحسیه. اینا رو جناب ملا صدر افزوده که ایشون چندین بار در کلمات دیگر فلسفی همین آورد که حس و قوای ادراکی ما این ماهیات رو از چی میگیره؟ از حقیقت وجود برمیگیره. و از حیث اختلاف معانی و احوال مفهومه، الان آدم فکر میکنه یک وجود حق است و یک چی؟ یک ماهیات است. بعد خودشون در ذهن میگه سه چیز ما داریم، یکی وجود حق، یکی اون ظهور ذل، و یکی هم چی؟ یکی هم بحث مظاهره. هر ستاره ایشون داره، ایشون نه، ایشون مظاهر اون ذله، اون اشیا. توجه کردید؟ همون ماهیات. و من حیث و اختلاف المعانی، از حیث اینکه این معانی مختلفن، و الاحوال و از حیث اختلاف معانی و از حیث اختلاف احوالی که فهم می شود از همین هویت حق، منها المنتزعت عنها، که اینا انتزاع می شوند از هویت حق، از همون وجود. چجوری انتزاع می شوند؟ یا به حسب عقل فکری، توجه کردید، یا به حسب فضای ذهن. و القوه الحسیه، یعنی قوت حسی. الان این فرآیند چه نگفته؟ قوه حسی کمک میکنه، خیال کمک میکنه، عقل کمک میکنه، همینو کمک میکنه، انسان چی رو میفهمه؟ ماهیات رو در میابه. نه الان ناظر به تفاوت خاصی در اینجا نیست، ممکنه معانی به ذوات بگه، احوال به اعراض بگه. توجه کردید؟ این احتمال وجود داره. بله بله کلا میخواد ماهیات رو توضیح بده، ولی احتمال داره معانی به حقایق و حقایق جوهری بگه، احوال و اعراضش بگه. فهو عیان الممکنات الممکنات الباطله الذوات. اگر شما وقتی از اگر از حیث هویت حق بگیرید که همون میشه وجودش و تمامه، ولی از حیث اختلاف معانی و اینها بگیرید فهو عیان الممکنات. یه داره مال کسی؟ چاپای دیگه نداریم ها؟ فهو اعیان الممکنات، یعنی از این حیث که لحاظ بکنید همون ماهیات ممکنات، این اعیان این ماهیات ها، این ماهیات ممکناته که این ماهیات ممکنه الباطلت و زواز ذاتن باطل هستن. فکما لا یزول و ان، ببینید اینا رو در کنار هم استفاده کرده، بطلان ذاتی اینا رو در اینی که عقل و قوای ادراکی ما اینا رو از کجا انتظار میکنه؟ از واقع انتظار میکنه، ولی در این حال باطلت و زواز اطلاق کرده. فکما لا یزول عنها، اینجا باز اون بحث ذل رو مجدد مطرح میکنه. فکما لا یزول عنه باختلاف الصور والمعانی اسم الذل، کذالک لا یزول عنه اسم العالم و ما سوى الحق. و اذا بل میفرماد همون جوری که زائل نمیشود از این چیزی که مورد توجه قرار دادیم، یعنی از این وجود که مورد توجه قرار دادیم، فکما لا یزول از این وجود به اختلاف صور و معانی که همون ماهیات باشن اسم ذل برداشته نمیشه، یعنی به اینا ما ذل اطلاق میکنیم، کذالک لا یزول عنه اسم العالم و ما سوى الحق، یعنی همون جوری که ذل الله عالم و ما سوای حق هم تلقی میشه. یعنی شما دو تا جهت اینجا دارید، یک جهت وحدانی انتساب به حق و یک جهت تکثری که همون ذل رو میسازه و یک جهت تکثری که شما اطلاق عالم برش میکنید. فکما لا یزول عنه، یعنی به وجود، فکما لا یزول عن به حسب اختلاف صور و معانی اسم ذل کنار نمیره، یعنی شما به اون جنبه وحدانی که وجود باشه باید بگید ذل، یعنی صرفا اختلاف معانی و ماهیات شد، نگید پس ذلی در کار نیست، نه، اون جنبه ارتباطش با حق که همون جنبه وجود باشه به اون ما اطلاق ذل میکنیم. کذالک لا یزول عنه اسم العالم، یعنی همچنین زائل نمی شود از وجود اسم عالم و ما سوى الحق به لحاظ چی؟ کثرات. گرچه حتی به لحاظ اون ذل هم میتونیم عالم بگیم به حسب سطرهای قبلی،
یعنی وجود حق یا
وجود مجازی؟ وجود، نه وجود حق، همون اصل وجود، چنانچه به لحاظ اصل وجود به خاطر این تکثرها نمیتونیم مسئله ذل رو حذف کنیم، با ذل هم بگیم نمیتونیم از منظری که به این نگاه میکنیم اسم عالم رو حذف کنیم، هم عالم است به اعتبار کثرات، هم ذل است به اعتبار وحدت انتساب به حق. و اذا کان الامر علی ما ذکرتو، وقتی که مسئله اینجوری باشه که من تذکرش رو دادم برای شما، ما ذکرتو لک، من اینجا بیشتر توجه می هستش که وحدت استفاده وحدت شخصی وجود جناب صدر متعلی از این کلمات بکنه، توجه کردین؟ نباید غرق بشیم در اون بحث ها، این اونی که ایشون میخواد در بیاره برای ما مهمه، لذا ایشون میگه و اذا کان الامر علی ما ذکرتو لک فالعالم متوهمان ما له وجود حقیقی. پس معلوم میشود که عالم، این عالم که در نظر گرفته میشه، میشود منظور از عالم چی باشه؟ اون تعین ها باشه. میشود منظور از عالم چی باشه؟ خود اون ذل باشه، چون عالم رو به هر دو اطلاق کرده. مثلا این که وقتی صدر متعلی میخواد از این متن استفاده بکنه، شما متن خود صدر قبل از ورود به این متن توجه داشته باشید که میشه موجود حقیقی منحصر در حضرت حقه، همه اینا رو که کنار هم دیگه بذاریم معلوم میشه که هم ذل و هم در واقع اون اشیایی که به ذل آشکار میشن همه اینها وهمیه. پس معلوم میشه فل عالم متوهم، اینا عالم وهمیه، ما له وجود حقیقی، وجود حقیقی نداره، یعنی اونجوری که خداوند واقعیت دارد برای ما سوا واقعیت نداره، دیگران یعنی محجوبین همون واقعیتی که برای خدا قائل هستن برای دیگران قائل هستن، میگن خدا یکی ما هم یکی، درجه کردی واقعا هم اینجوری است در تلقی افراد عادی، نه افراد عادی هم گذشته تو افراد غیر عادی، مثلا فرض کنید که افراد به نحو متعارف چجوری فکر میکنن، ولذا تو روایات ما نگاه بکنید اون روایتی داره که به حقیقت شیئت نه شیئون به حقیقت شیئیت داره، شیئون به حقیقت شیئیت که داره، بعضیا تو فضای عرفانی ازش استفاده میکنن، نظر من بس فضای عرفانی نیست، اونجا اونجا میخواد اتفاقا با محجوبین سر کار داره، میخواد بگه شما فکر نکنید یه خداوند یه وهمه، واقعا شیئه، توجه کردید؟ محجوبین اتفاقا از اون ور افتادن، و لذا واقعا الان شما تو نگاه جسم عالم ماده چجور استقلال چجور استحکام براش قائله، توجه کردید؟ بخواد بخواد اینجور که شما گمان میکنید اینجوری نیست. نه، چون اشتراک معنوی تو فضای مجازیت به هم نمیخوره، در استعمال مجازی همون معنای حقیقی باید اونجا لحاظ بشه و الا مجاز معنا نخواهد داشت، میشه اشتراک لفظی که شما میگید. تو فضای مجازیت اشتراک معنوی محبوب، اینه هم واقع و لذا از همینجاست که ما میتونیم نقب بزنیم به خدا برسیم، از همین وجود مجازی ما میتونیم به خدا برسیم، همون لمحه هایی از همون معناست که در اینجا در واقع احساس میشه. حالا در اصل من میخوام تاکید بکنم که صدرا از این عبارات ها میخواد چه نکته ای رو در بیاره. در ایشون اینجا متن اینجا تمام میشه. فهازا حکایت ما ذهبت الیه العرفا، ذهبت داره؟ ذهبت داره؟ هر دو وجه جایزه اینجا میشه؟ یا ذهبت بهتره؟ خیلی فهازا حکایت ما ذهبت الیه العرفا والالهیون والاولیاء المحققون، و این حکایت اون چرا بود که عرفای الهی و اولیای محقق، محقق در کلمات اینها یعنی کسانی که به حق الیقین رسیدن، یعنی به نقطه اعلا کشف دست پیدا کردن محققون، و سیعتی که این حکایت اون چرا بود که این آیون گفتن. برهانش چی؟ میگه برهان رو این آیون مطرح نکردن، برهانش رو ما میخواییم پیاده بکنیم. و سیعتی که البرهان الموعود لک، به زودی خواهد آمد شما رو اون برهان رو که هی وعده میدادیم، حتی در جلد اول هم ایشون وعده میداد که برهانش خواهد آمد. بله، ایشون هم آورده، فناری هم بیاناتی رو مطرح کرده و جالبه که خود صدر المتعلین ناظر به مثلا این دوتا کتاب که اتفاقا براهین ذکر کرده ناظر به اینا نیست، حالا یا اصلا توجه نداره یا دستش نبوده، اینا جای بررسی بیشتر داره، توجه کردید؟ ولی ظاهرا ناظر به اونها نباشه. و سیعتی کل برهان الموعود لک علی هذا المطلب العالی الشریف، از شادم خوب شده که نگاه نکرده چون استدلالات خوبی بر از مبانی خودشون پیش اومده، توجه کردید؟ و سیعتی کل برهان الموعود لک علی هذا المطلب العالی الشریف ان شاء الله تعالی. منظور است سیعتی که همین فصل بعدیه که در فصل بعد یک جلوتر هم بازی استدلال دیگه داره، اینجور در خاطرم هست که تا پایان فصل 34 ایشون دو تا برهان اقامه میکنه بر وحدت شخصی وجود عرفانی ان شاء الله. از این من اینا در 2 دقیقه ببینید چی کار میخوام بکنم. این نقل و کلام لتقریب مرامن، اینجور ایشون اومده یک عبارت برای اینکه چی نقل و کلام، یعنی یک کلام دیگه میخوام بیارم که باز حرفای خودم رو از این کلام بکشم بیرون، توجه کنید که باز یک متن دیگری از محی الدین ابن عربی میاره، قال بعض اهل الکشف والیقین، این نشون میده ایشون در این جوجه های مقداری خواسته رعایت کنه، قال بعض اهل الکشف والیقین، این منظور فصل آدمی فصوصه از کتابای ما از اون چاپای سنگی صفحه 79، توجه کردید؟ صفحه اعلم ان الامور الکلیه، و اینجا هم دستکاری کرده متن ها رو دست زده، حالا با دوستان ملاحظه میفرمایید از این نقل و کلام تا آخر فصل به عنوان پاورقی است و دوستان مطالعه میکنه، حتما ببینن، دست کم ببینن، شرح هم داره، فایلاش هم موجوده، دوستان میتونن ملاحظه کنن. ولی من چند تذکر بدم، یکی این که فهیه باطنتون، از سری دوستان نگاه کن، فهیه باطنتون سطح سوم همین اینجا، فهیه باطنتون تصریح از حسنزاده لا تزولو، لا تزولو اون نسخه ای که لا یزال که داره بعضی نسخه ها داره، ولی نسخه ای تصریح شده لا تزول، این یکی. بعد بیایید شما در صفحه بعد اونجایی که داره فاول حی العالم ان نداره که ثم نقول فی الحق تعالی ان له علما و حیاتا فاول حی العالم، بعدش و نقول فی الملک، این نقول افتاده و نقول فی الملک ان له حیاتا و علما فاول حی العالم، اینجا یه سطر جدی افتاده و نقول فی الانسان و نقول فی الانسان ان له حیاتا و علما فهو الحی العالم، و نقول فی الانسان ان له حیاتا و علما فهو الحی العالم، این رو داره. دو سطح از این پایین تر بیایید داره فنظر مازانه، فنظر ما احدثته الاضافه، توجه کردید؟ فنظر ما، توجه این بعد زاشو حذف بکنید، توجه کردید؟ بعد یه سطح پوینت ها که نداره الا من قام
ان یوحال الا منقام بهی، اینجا بهی افتاده، الا منقام بهی ان یقال فیه انهو عالمان، انهو هم اینجا افتاده، انهو اینجا افتاده. بعد حالا مثلا اونا مثلا فتقبله، فیقبلنی، چون به امور کلیه برمیگرده، 3-400 پایین تر، فتقبل الحکم فی الاعیان الموجوده، اونجا داره ولا یقبل، ولا تقبله، توجه که اینا رو داره تا میرسه به از کتاب ما صفحه بعد میرسه که حالا وقت ما هم گذشته باشه، چون من دوست تذکرم باز در این متن میخوام بدم انشالله برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. وجود منبسط ظهور میشه، یعنی در عرفان چی داره؟ در عرفان میگه وجود ظهور که همون ذلوش گفته میشه به یک اعتبار دیگه از منظر خداوند متعال، نور است برای پایین تری ها، ذلت از بالا تر، پس وجود ظهور مظاهر، همین ظهور رو میگه، نه ظهور، ظهور رو میگه. شما بگو نحوه‌ای از ظهور داره، چرا؟ نحوه‌ای از همون نحوه‌ای از ظهور، نحوه‌ای از ظهور عزیز همون ماهیت ها، ولی شما به جنبه وجودی که نگاه کنیم میگی نحوه‌ای از ظهور، نحوه از ظهور رو اینجا استفاده شده. من یکی از اساسات نحوه وجود من اغلب به کار نمیبرم، کلمه نحوه وجود یا مرتبه وجود بگید، مثلا نحوه اشکال نداره، ولی نحوه خود ماهیت میتونه نحوه از وجود باشه، ولی اگه منظور نحوه نفس وجود باشه بگو مرتبه است. پس ما یک وجود داریم، یک ظهور داریم، یک نحوی از ظهور داریم که ازش ماهیت انتزاع میشه، اینجوری بگید بهتره، که ازش ماهیت برگرفته میشه. فلسفه همین ماهیت میگه، همین ماهیت اعیان، اعیان، ماهیات، مظاهر، همین اطلاق
هست. کناره های سایه میشه ماهیات، مثلا این دوره، مثلا شکل،
مثلا اگر یه درختی اگه میفته اون درختی که اونجا افتاده اینه.
وجود حقیقی نداره، این اختلافی گفتن، اختلافی که از معانی من بودم احوالشون مثلا خاطر همون تشکیل که در خود این زلی که فهمونن که چیز نداره، وجود حقیقی نداره،
درسته،
همون که اختلافی که از در احوال و اینهاش این خاطر خود تشکیل که در خود این زل
آره
این تشکیل چه اسمی؟
تشکیل که در ظهور بشه، یا تشکیل خاص و خاص،
تشکیل خاص
و خاصی، یا تشکیل در ظهور
بشه،
تو درکو داره، آره تدریکو داره، ندرکو داره، بس هم اصلا اینجا بیتون هستی از اصفاد داره، این من قبلا چیز